ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قاعده تبعیت احکام بود از ملاکات. در ارتباط با قاعده تبعیت مواردی رو در توضیح این قاعده و نتایج این قاعده مطرح کردیم. آخرین بحثی که در نتایج قاعده مطرح کردیم تناسب بین حکم بود و ملاک. وقتی میگیم حکم تابع ملاکه، یکی از نتایج این قاعده اینه که همیشه باید بین حکم و ملاک تناسب باشه. نتیجه بعدی قاعده تبعیت عبارت است از توافق و تطابق مرکز حکم و مرکز ملاک. تطابق مرکز حکم و مرکز ملاک منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که دقیقاً حکم باید برای چیزی تشریع بشه که ملاک در اونه. پس باید همیشه بین حکم تشریع شده و اون چه که واجد ملاک است در خارج تطابق وجود داشته باشه. میگیم مرکز حکم و مرکز ملاک با هم دیگه باید هماهنگ بشه. این نتیجه قاعده تبعیت. حالا دارم اصلا طرح بحث میکنم. تطابق در وجود این بود که اگر مصلحت داره نمیشه کراهت براش تشریع بشه، یا اگر مفسده داره نمیشه براش وجوب تشریع بشه. این تطابق در وجود. حالا تطابق در مرکز رو داریم عرض میکنیم. برای این نتیجه ما دو تا مصداق داریم. این دو تا مصداق در علم اصول بهش اشاره شده. مصداق اول عبارت است از این که اگر یه عملی مصلحت داره باید اون واجب بشه، ولی نمیتونه مثلا نقیزش حرام بشه. فرض کنید یه چیزی مصلحت داره، شما نقیزش رو حرام کنید. حالا یه نقیزش رو حرام کنید به همون خواسته میرسید که خودش رو واجب کنید. غیر از اینه؟ مثلا نماز مصلحت ملزمه داره، شما بیاید ترکش رو حرام کنید. آقای ترک نماز حرام بشه نتیجه چی میده؟ همون نتیجه میده که نماز واجب باشه. ولی مرکز حکم و مرکز ملاک متفاوت شده. ما در اون قبلی گفتیم شما واجب کنید یه چیزی که مفسده داره، اصلا به دو تا نتیجه متفاوت میرسیدید. در اینجا داریم از چی بحث میکنیم؟ داریم از این بحث میکنیم که نه، ممکنه شما حکم رو بر چیزی ببرید که به نتیجه مطلوب ملاک برسید، ولی مرکز حکمتون با مرکز ملاکتون متفاوت باشه. پس نمیتوان برای اون چیزی که مصلحت ملزمه داره شما حرمت نقیض تشریع کنید. مثلا یه چیزی مصلحت غیر ملزمه داره، شما ترکش رو مکروه کنید به جایی که خودش رو مستحب کنید. به جایی که فعل رو مستحب کنید ترک رو بیارید مکروه کنید، یا به عکس این کار رو انجام بدید. در مثل این موارد قانونگذار به همون نتیجه ای میرسد که اگر ملاک و حکم با هم تطابق داشت میرسه. اما قاعده تبعیت چی میگه؟ باید همون مرکز رو شما لازم کنید. خب این یه نتیجه ایست که آقایون از قاعده تبعیت گرفتن، درسته؟ پس قاعده تبعیت یکی از نتایجش اینه که مرکز حکم و مرکز ملاک باید یکسان باشه. اگر حکم طلب ترک است باید ترک مفسده داشته باشه یا مصلحت داشته باشه. به خاطر این در مباحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد، همونجا این بحث قاعده طبیعت خودشو نشون میده. میگن اگر نهی از ضد بخواد استقلالی باشه باید مفسده‌ای وجود داشته باشه که نهی وجود داشته باشه، چون نهی تابع مفسده است. خب اگر مصلحت در فعله، نمیشه شما ضد رو منهی و نهی کنید، چون ضد که مفسده‌ای نداره که نهی بکنید. اگه این کارو بکنید نقض قاعده طبیعت کردید. پس یه نظریه همین تطابق بین مرکز حکم و مرکز ملاک در مثل این موارده. از این جهت بعضی از مدققین و اصولیین در مثل این موارد شبهه میکنن و میگن این با قاعده طبیعت نمیسازه. البته یه مشکل دیگه اونجا داره و اون یه که دو تا حکم است و یه ملاک است. دو تا حکم و یه ملاک هم بی‌معناست، خود این نقض قاعده طبیعت. یعنی شما یه وجوب دارید، وجوب نماز، یه حرمت دارید، حرمت ترک، پس دو تا تکلیف دارید، یه تکلیف واجب و یه تکلیف حرام. اما در مقام ملاک یه دونه ملاکه و اون ملاک در چیه؟ ملاک در اتیان واجبه. پس مصلحت در فعل است نه مفسده در ترک. اگه هم مصلحت در فعل و هم مفسده در ترک بود معنا داشت که دو تا حکم باشه، ولی اگر نبود معنا نداره. حالا امر بشه مقتضی نهی از ضد بحث‌های دیگه هم داره که در مقام خودش بحث می‌کنیم. فقط خواستم بگم که این قانون طبیعیت یکی از نتایجش این نکته است. اما عده‌ای در برابر گفتن نه، قاعده طبیعیت نمیتونه این مرکزیت رو به این معنا اثبات کنه. مثال دوم چه عرض می‌کنم، این مسئله رو، این اشکال به این تطبیقه. عرض کردیم که هماهنگی و تطابق، تطابق و هماهنگی دو تا مصداق براش در علم اصول هست. یه مصداقش رو عرض کردم، حالا اشکال به این مصداق. عده‌ای میگن که نکنید این مقدمه شون مقدمه خوبیه، اصلا قاعده طبیعیت احکام از مصالح و مفاسد قاعده ای نیست که نص شرعی بر او با همین عبارت دلالت کنه، که شما بگید اطلاق طبیعیت دلالت میکنه که در همه چیز باید حکم و ملاک هماهنگ باشه. تکرار میکنم، میگن این که میگیم طبیعیت احکام از مصالح و مفاسد، یه دلیل شرعی نیست که شما به لفظ طبیعیت بیاد اخذ کنید و بگید که چون گفتن طبیعیت پس 100% حکم و ملاک باید هماهنگ باشه، بلکه این یه قاعده ایست که از حکم عقل عملی ما برگرفتیم. پس باید به منشأ این قاعده رجوع کنیم، ببینیم که منشأ این قاعده طبیعیت در همه جا رو برای ما اثبات میکنه یا طبیعیت در بعضی از موارد رو اثبات میکنه. پس طبیعیت احکام از مصالح که یه دلیل شرعی نیست که شما به اطلاق کلمه طبیعیت اخذ کنید بگید تطابق و هماهنگی حد اکثری 100%، بلکه این خودش از یه حکم عقلی گرفته شده. اون حکم عقلی چی بود؟ اون حکم عقلی این بود که شارع نباید کار لغو بکنه. اگه قرار باشه ما رو تکلیف کنه به یه چیزی که ملاک نداره، کار او لغو و بیهوده است. لغو و بیهوده از شارع حکیم صادر نمیشه چون قبیحه. خب پس مهم اینه که حکم و ملاک با هم دیگه نسبت و رابطه ای داشته باشن که کار قانون گذار حکیم ما لغو و بیهوده نشه. خب حالا اگر یه دونه مصلحت در فعل قانونگذار به جای این که بگه نماز واجبه بگه ترک نماز حرام است، کار او لغوه؟ نه. چرا لغو نیست؟ چون دقیقاً او میخواد استیفاء مصلحت بشه و با جعل و حرمت برای ترک نماز استیفاء کرده مصلحت نمازو. پس این که شما میگید اقتضاء قاعده طبیعیت اینه که حتماً مرکز حکم و مرکز ملاک با هم دیگه تطابق داشته باشه و هماهنگ باشه، این حرف تمامی نیست، چون طبیعیت به خاطر عدم لغویت به هر دو صورت که شارع بیاد جعل و تشریع بکنه لغویتی در کار نیست. پس ما میتونیم بگیم بخشی از مستحبات ما در حقیقت مکروهاتن، بخشی از مکروهات ما مستحبن. الان مثلا در لسان عامه هم هست، این رو با این بخورید مستحبه. از یه زمان میگن نه، مستحب نیست این رو با این بخورید، مکروهه که بدون این بخورید. یعنی کراهت و استحباب فرق میکنه. ما بگیم که نه آقا، این شارع ما همون مکروه رو به نام مستحب نامیده، مستحب رو به نام مکروه نامیده، او برای رسیدن به مقصودش تفاوت نمیکنه. بگه مستحب به اینا رو با هم بخورید یا مکروه اینو بدون اون بخورید، با هم دیگه تفاوت نمیکنه. نه تنها در حوزه مستحبات و مکروهات، ممکنه در حوزه واجب و حرام هم یه اتفاق بیفته. یعنی یه چیزی که مفسده داره، شارع نیومده از مفسده بگه، اومده واجبش کرده، نگفته این حرامه، گفته این واجب است. خب به مقصود خودش رسیده، پس قاعده طبیعیت هم منافاتی نداره. مهم اینه که قاعده طبیعیت باید ما رو از لغویت بیاره بیرون. هر جا از لغویت آورد بیرون ولو طبیعیت هم وجود نداشت، به هر حال در اینجا ما میتونیم بگیم که کار مولای ما صحیح هست و حسن داره. این اشکال و اعتراضی است که کردن. من چون حرف بعدی هم اشکال و اعتراضش با این تقریبا از یک جنسه، اجازه بدید مورد بعدی رو مطرح کنم تا این مسئله روشن بشه. خب این مورد اولی بود که گفتیم مرکز حکم ملاک باید با همدیگه تطابق و هماهنگ بشه. همون مورد دوم یه سوالی مطرحه و اون یه که میتونه حکم برای اوسع یا از یقه از ملاک تشریع بشه. یعنی مثلا مولای فعلی دارای مصلحتیست ولی حکم رو عام‌تر جعل کنه، یه چیزی مفسده داره ولی حکم حرمت رو همچی عمومی تر تشریع کنه، یا به عکسش از یق تشریع کنه. پس سوال اینه که آیا حکم میتونه اوسع یا از یق از ملاک باشه، یا حکم دقیقا باید منطبق با ملاک باشه. مثلا فرض کنید اگر نماز برای بعضی از افراد حسن داره، باید برای همون بعض تشریع بشه، نه این که شارع بیاد بگه همه شما این کار رو بکنید، در حالی که این کار برای بعضی ها مصلحت ملزمه داره نه برای همه مردم. خب این یه بحثیست که وجود داره. عده از آقایون میفرمایند که قاعده طبیعیت اقتضا میکنه که دقیقا حکم و ملاک باید تطابق و انطباق با هم داشته باشن. نتیجه این که هیچ وقت حکم اوسع و از یق از ملاک نمیتونه تشریع بشه. ما نمیتونیم یه حکمی داشته باشیم که اوسع باشه، چون حکم اوسع یعنی شارع افرادی رو ملزم به انجام یه عملی کرده که برای اونا مصلحت نداره و این میشه همون قبیح و لغو. فرض اینه که برای عده خاصی مصلحت داره اما برای همه واجب کرده است. خب اون بخشی که براشون مصلحت نداره، کار شارع در اونجا چی شده؟ شده قبیح، شده لغو. در حالی که قاعده طبیعت احکام از ملاکات و مصالح و مفاسد میگه حتما باید حوزه ی حکم و ملاک با هم دیگه انطباق داشته باشه. واجب کفایی همه برشون واجب نیست دیگه، واجب مشروطه، اوسع نیست. واجب کفایی واجب مشروطه، واجب مشروطه یعنی بر هر کسی واجب است، مشروطه به ترک دیگه. بر یه نفر واجبه دیگه اما مشروطه به ترک دیگه، چون مشروطه به ترک میشه یه نفر. این که میگیم همه، در فرضی که هیچ کس انجام نده همه کوتاهی کردن، ولی در فرضی که یکی انجام بده دیگه کافیه. خب این یه بحثی است در علم اصول. این بحث در علم اصول در جاهای مختلفی مطرحه، اما من به یه جا فعلا آدرس بدم، جاهای بعد هم کم کم شاید تطبیقات بهش برسیم. این در بحث تزاحم این قضیه مطرحه. و طرحش در باب تزاحم عبارت هست از این که حال میفهمن دو واجب متزاحم نمیتونن دو تا وجود فعلی داشته باشن، دو واجب متزاحم نمیتونن دو تا وجود فعلی داشته باشن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر اقیم صلاح وجود داشت، انقاض غریق هم وجود داشت، مثلا انقاض غریق اهم از صلات بود، در اینجا دیگه ما وجوب فعلی برای نماز نداریم. درسته؟ خب اگه وجوب فعلی برای نماز نداشتیم و گفتیم اقتضاء قاعده تبعیت هم اینه که بین حکم و ملاک حتما باید انطباق وجود داشته باشه، پس نماز در فرض وجود غریق ملاک و مصلحت هم نداره بر اساس قاعده طبیعتی که آقا میگن. اما اگر گفتیم که نه، میتونه حکم از یق از ملاک باشه، نتیجه اینه که نماز وجوب فعلی نداره اما ملاک هم داره. حکم ما شد چی؟ شد از یق از ملاک، یعنی یه جایی که ملاک داره اما حکم نداره. نماز خوندن الان ملاک داره اما حکم وجوب فعلی نداره. پس در حقیقت ما مواردی رو پیدا کردیم که حکممون از یق بود. گفتن یه جاهایی هم پیدا میکنیم که حکممون اوسعه. البته من اینه که گفتم اینا محل بحثه، یعنی در اینجا عده گفتن نه میشه، عده گفتن نمیشه. این که میشه یا نمیشه بستگی به چی داره؟ به این که حکم میتونه اوسع یا از یق از ملاک باشه یا نمیتونه باشه. حالا این یه مثال اصولی بود که در علم اصول اینجا محل بحثه. رفقایی که جدیدن کفایه خوندن استهزار دارن که مرحوم آخون ادعاش در این مسئله چی بود و چجوری میخواست قصد ملاک رو درست کنه. حالا آقای خویی و بقیه هم بر علیه آخوند بودن. حالا آخوندش رو خونده دیگه، آقای خوییش بوده که ایشون میخواست بر اساس ملاک همینجا درست کنه. نتیجه حرف آخون چی بود؟ حکم از یق از ملاکه. یعنی وقتی آخون میگه نماز درسته که امر نداره، خطاب نداره اما ملاک داره، یعنی ما میتونیم حکم نداشته باشیم در جایی که ملاک داریم، در جایی که ملاک داریم حکم نداشته باشیم. پس به ادعای آخون میتونه حکم از یق از ملاک باشه. البته با این تعابیری که من میگم بحث نشده، ولی نتیجه همینه دیگه. شما وقتی تحلیل میکنن میبینید دقیقا همون مورد ادعای ماست، ولی اسمشو اینو نگذاشتن. خب یه جاهایی هم میتونه اوسع باشه، این محل بحث. دقت کنید برز من. باز آقایونی که در اینجا تبعیت رو نپذیرفتن استدلالشون همینه. چیه؟ میگن مهم خروج از لغویته. این اشکال و همین تطبیق دومه. مثال اوسعیت مثل احکام ظاهریه. در ارتباط با احکام ظاهری مثلا مولا امر به احتیاط میکنه در حالی که در یک فرد مصلحت وجود داره. به ما میگه چهار طرف نماز بخون، در حالی که سه طرف دیگه هیچ مصلحتی نداره، فقط اون طرف مصلحت داره. خب پس ما در اینجا حکمی داریم که اوسع از ملاکه. ملاک یک طرف نماز خوندنه، ولی حکم ما چهار طرف نماز خوندنه. پس ما ملاکمون کمتره و کوچکتره اما حکممون وسیع‌تره. این نقض قاعده تبعیت میشه. یعنی ما میبینیم که حکم تابع ملاک نبود دیگه، ملاک یک طرف بود و حکم. اونهایی که اینجا منکر شدن گفتن که نه، نکنید قاعده تبعیت فقط به همین اندازه میتونه برای ما اثبات کنه که هر جا کار مولا لغو بود و غیر حکیمانه بود، ما میگیم که نه این اتفاق نمیفته. ولی اگر شما یه جایی داشتید که حکمتون اوسع بود یا حکمتون ازیاد بود ولی با وجود این حکیمانه بود، یعنی عقل و عقلا گفتن قبیح نیست، مشکلی نداره حکم ازیاد باشه یا اوسع باشه. و خارجن هم ما میتونیم مواردی رو پیدا کنیم که در عین اینکه حکم و ملاک با هم تطابق ندارن اما کار قانونگذار حکیمانه باشه. پس به مقتضای قاعده تبعیت ما نمیتونیم قانونگذار رو ملزم کنیم که حتما تو باید به اندازه ملاک حکم کنی، نه کمتر و نه بیشتر. دلیلش هم همون بود که عرض کردم. حالا تطبیقش چجوریست؟ میگن اگر قانونگذار ما برای حکم خودش مانعی وجود داشته باشه و نتونه به هر دلیلی حکم بکنه، مانعی وجود داشته باشه، خب اینجا ممکنه ملاک وجود داشته باشه اما حکم وجود نداشته باشه. مثلا در موارد تزاحم چرا صلات وجوب فعلی نداره؟ چون واجب اهمی وجود داره. آیا این غیر حکیمانه است که شارع بگه تو واجب اهم رو انجام بده و به واجب مهم امر فعلی نکند؟ هرچند واجب مهم هم درجه ای از ملاک رو داره. نه، غیر حکیمانه نیست. حکیمانه همینه که واجب اهم رو بر من واجب کنه، نه واجب مهم رو. به خاطر این میتونه حکم ما ازیغ باشه. چرا ازیغ است؟ چون حکمت اینو اختزا میکنه. پس اونجایی که مانعی وجود داره میتونه به خاطر وجود مانع صرف نظر بکنه و حکمی رو در اینجا نداشته باشه. کما این که در مثل موارد احتیاط که گفتیم حکم اوسع باشه، در مثل اون موارد اون مصلحت استیفایش اونقدر مهمه که شارع برای استیفاء او یه دائره اوسعی رو واجب میکنه تا اون مصلحت ملزمه استیفا بشه. اینا مطابقه با حکمته، مخالف با حکمت نیست. عقلا نمیگن که تو که یک طرف مصلحت داشت چهار طرف رو واجب کردی. خب این آقا قدرت شناسایی اون یه طرف رو نداشت، امر دائر بود بین این که من اون مصلحت ملزمه تفویت بشه یا بین این که به هر نحوه اون مصلحت ملزمه استیفا بشه. من اومدم یه دائره اوسعی رو بر او لازم کردم و او رو ملزم کردم که اون مصلحت ملزمه استیفا بشه. به همین وزان ممکنه که یه عملی برای جمعی مصلحت داشته باشه ولی شارع اونو برای همه واجب کنه. چرا؟ چون اون جمع قابل تفهیم نیست بهشون، یا قابل خطاب نیست، یا اون جمع رو در میان این مجموعه نمیشه شناسایی کرد، بهشون اختصاصا تکلیف کرد، و اون مصلحت هم مصلحت الزامی است. از این جهت گفتن قاعده تبعیت بیش از خروج از لغویت و قبح فعل مولا اثبات نمی‌کنه و این تبعیت هایی که عده‌ای از قاعده تبعیت درآوردن در حقیقت نگاه تفسیر مزیق قاعده تبعیت و تقریبا جمود بر لفظه. چی می‌فهمم؟ مستشکل آی صدر تو این قسمت اوسع آی صدر تصریح دارن، آی روحانی هم منتقل اصول تو این قضیه تصریح دارن. اینا که میگم نمونه است، نمیخوام بگم دیگه ندارن، ولی آی صدر هم تو حلقه 3 تصریح دارن هم تو بحوث تصریح دارن که حکم ممکنه اوسع از ملاک باشه. آی روحانی هم منتقل اصول تصریح میکنن تو همین بحث تزاحم که نه، به هر حال خطاب میتونه اوسع از ملاک باشه و محذوری نداره. این بحث تزاحم که آقایون بحث کردن، بحث جمع حکم باقی و ظاهری هم بحث کردن و در اینجاها بحث کردن. حالا این دو بزرگوار رو من چون تصریح در کلماتشون دیدم عرض میکنم، ولی شاید غیر ایشون هم قائل باشن. حالا تا آقای خویی رو من بررسی کردم، از بعضی از کلماتشون همون تبعیت برمیمند، ایشون در اشکالی که به مرحوم آخون کردن، ولی کلماتشون اونقدر دلالتش روشن نبود که بتونیم مطمئن بگیم آقای خویی نظرشون تبعیت. ولی این دو دیدگاه در تطبیق قاعده تبعیت وجود داره. همون مهم اینه که ما هم همین نظریه آقای صدر و اینها رو قبول داریم. مهم اینه که این تبعیت برخواسته از اون دلیل است. حالا شوخی جدیش اینه که نمیشه این قاعده‌ای که خودش از یک دلیلی برخواسته است اوسع از او رو اثبات کنه. یعنی همون اشکال اینجا وارد میشه. قاعده تبعیت به خاطر اینه که لغویت خبیه، یعنی نباید حکیم کار لغو بکنه، ولی نمیشه به خاطر لغویت شما بیاد یه قاعده مزیقی رو بگید عقل ملزمش میکنه. نه، به هر حال حدود و صغور قاعده رو همون لغویت تعیین میکنه. هر جا لغو است تبعیت وجود داره، هر جا لغو نیست تبعیت وجود نداره، یعنی میتونه اوسع باشه میتونه ازیق باشه. چی میفهمم؟ نه دیگه، اینا کنی اینا تفسیر قاعده است نه نقض قاعده. یعنی وقتی که ما از تبعیت سخن میگیم، تبعیت در حدودی است که لغویتی بر قانونگذار پیش نیاد. بلا از کردیم قاعده تبعیت که دلیل لفظی آیه قرآن روایتی که نیست که ما به اطلاق تبعیت تمسک کنیم. بسیار خوب، اینم بحث دیگه بود که از نتایج قاعده تبعیت میخواستیم عرض بکنیم دیگه، با اشکالاتی که درش مطرح شد. یه نکته دیگه، من در قاعده تبعیت، اینا همه تفسیر قاعده تبعیت، یعنی ما داریم قاعده تبعیت رو روشنش میکنیم، توضیحش میدیم، دقیقا ابعادش رو مشخص میکنیم. یکی از بحثایی که در قاعده تبعیت مطرحه اینه که این تبعیت و حکم از ملاک در حقیقت رابطه علت و معلوله، یعنی میگید حکم تابع ملاک هست، مثل این که معلول تابع علت هست یا مثل این که مقتضی تابع مقتضاست. تصریح به این مسئله در کلام محقق اصفهانی است و باز در همین بحث تزاهم، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه یه بحثی رو مطرح کردن که تقریبا این مسئله رو شفاف میکنه. اگر شما میگید تبعیت رابطش رابطه علی و معلولی است، معناش اینه که هر وقت ملاک باشه باید حکم باشه، ولی اگر رابطه مقتضی و مقتضاست، مقتضی جزء العله است، خب ممکنه مقتضی باشه اما مقتضا نباشه. این بحث ما به یک وجه دیگرش در بحث‌های آینده خواهیم پرداخت انشاءالله، ولی از انظار مثل آخوند یه جاهایی بر میاد که آخوند رابطه رو علی و معلولی میدونه. آدرسش بحث استصحاب، بحث احکام وضعی کفایه. تو بحث استصحاب، تو بحث احکام وضعی، وقتی که مرحوم آخوند اقسام احکام وضعی رو میگه، بعد میگه بعضی از موارد علیت هست. علیت یعنی چی؟ یعنی اونی که علت برای حکمه اگه وجود داشت حتما حکم وجود داره. چرا؟ چون تخلف خلاصه معلول از علت تامش مستحیله. از اون بحث مرحوم آخون استفاده میشه که آخون بین ملاک و بین حکم رابطه علی معلولی قائله. ولی از بعضی از کلمات آخون مثل خود بحث ایشون در بحث تزاهم این چنین استفاده میشه که رابطه اینها رابطه مقتضی و مقتضاست. البته در این قضیه نظریه سومی هم وجود داره و اون نظریه سوم اینه که نه رابطه علیست و نه رابطه اقتضاست، چون اعتبار فعل اختیاری شارع است، پس نسبت او با ملاک و مصلحت خارجی نه نسبت مقتضی و مقتضاست و نه نسبت علت تامه به معلوله. این هم نظریه سومه در بحث. حالا من کامل این بحث رو عرض کردم، از وجه دیگه‌ای در مباحث آینده عنوان میکنم، بحث زیربنایی تو بحث علم اصول و اعتباری محض حکم دیگه، چون اعتباریه نه رابطه مقتضی و مقتضا داره و نه رابطه علت و معلول. البته عده‌ای از آقایان میفهمن که ما هم که مقتضی و مقتضا میگیم نمیخوام بگیم رابطه تکوینیه، به هر حال وجود ملاک مقتضی اراده در نفس چیه؟ در نفس شارع است، در نفس قانونگذاره. یعنی اعتباری بودن با این مقتضی و مقتضا جور در میاد. ما میخوام بگیم هر وقت شما یه حکیم التفات به مصلحت عملی دارید، او رو اراده میکنید دیگه، این مقتضی اراده است. فرض کنید حکم و اعتبار همون اراده است که قانون گذار میکنه. مثل این که شما وقتی میفهمید این خوردنی مصلحت داره، شما اراده میکنید خوردن این رو، درسته؟ خب ما هم که مقتضی و مقتضا میگیم یعنی همین دیگه، اون اقتضاء خلاصه انقضاح اراده رو داره. حالا من این بحث رو آره دیگه گفتم مستشکل به اینها میگه همین دیگه، ولی نه، سه تا نظریه داریم. یعنی سه تا نظریه و سه تا قائل داریم. بحث اونجا کامل میکنم، انزا رو گفتم، ولی گفتم بعضی ها میگن که این نظریه سوم برگشتش به نظریه دومه و ما همچون نظریه سوم رو برگشتش رو به نظریه دوم میدونیم، از این جهت گفتیم دو تا نظریه وجود داره. حکم یا اعتبار، یعنی اعتبار و حکم دو چیزن یا یک چیزن؟ حکم در خارج. خب حکم در خارج هم به تبع همون اراده، منظورتون از اعتبار اراده دیگه، اراده یا حکم، مقتضی اراده است و حکم. خب آیه صد می فهمن حقیقت و حکم اراده است، آیه آخون میگه حقیقت و حکم اراده است. اینو تو بحث حقیقت و حکم گفتیم، اون اعتبار رسمیت بخشیدن به حکمه و الا حقیقت حکم همون اراده است که مولا داره، به خاطر این مقتضی اون اراده است، پس بازم میشه مقتضی و مقتضا. که پارسال تعریف کردیم ما، الان من غیر از این گفتم چیزی؟ من همین الان همین رو گفتم که این با توجه به این که حقیقت و حکم رو اراده میدونن این چنینه، فرمایش شما هم درسته چون مطابق با فرمایش شما. خب برگردیم به بحث. حالا اجازه بدید من حقیقت و حکم قبلا بحث کردم، از بحثمون خیلی دور نشیم. دقت کنید، ما می‌خواستیم ببینیم تبعیت و حکم از ملاکات، یعنی یک رابطه علی معلولی داریم اثبات می‌کنیم یا رابطه علی معلولی نیست، رابطه مقتضی و مقتضاست. خب این در کجا نقش داره؟ من یک مصداق براتون بگم بعد بحث رو تکمیل کنم. اگر ما بگیم رابطه رابطه علی و معلولیه، شما می‌تونید با قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اثبات حکم شرع بکنید. نه. یعنی اگه عقل شما به یک مصلحت ملزم رسید و شما گفتید بین حکم و ملاک هم رابطه علی معلولی است، پس لا محاله اینه که این حکم شرعی داره، چون رابطهش علی و معلولیه. درسته؟ ولی اگر گفتید نه، رابطه علی و معلولی نیست، خب ممکنه که این مصلحت ملزمه داشته باشه اما شارع این اصلا اعتبار نکرده باشه. پس اگر شما رابطه رو علی و معلولی نگرفتید، ممکنه بگید که نه اصلا ملازمه حکم عقل و شرع نیست. حداقلش اینه، به این حداقل دقت کنید، حداقلش اینه که در غیر مولای پروردگار متعال، یعنی شارع مادون پروردگار، شارع مادون پروردگار یعنی اون شارعی که سهو و نسیان درش قابل تصویر است ولو واقعا نیست، نسبت به این چنین شارعی ممکنه بگید خب التفات نبوده، التفات شرطه. یعنی شما در مقتضی و مقتضا، من حکیمم، اگر اینم مصلحت ملزمه داره حتما ارادش میکنم، همون نمیدونم مصلحت ملزمه داره. خب وقتی نمیدونم مصلحت ملزمه داره، اراده کردم یا اراده نکردم؟ اراده نکردم. حالا عقل شما به این رسید که این مصلحت ملزمه داره، عقل شما به این میرسد که حتما من حکیمم رو اراده کردم؟ نه. چرا نمیرسه؟ چون ممکنه التفات نباشه. برزن رسیدین؟ پس شما با قاعده ملازمه نمیتونید اینو اثبات کنید. خیلی جالبه، من با تأکید بر این مقدمه گفتم غیر پروردگار، شارعی که در او سهو و نسیان. این خیلی جالبه برای من که من یه چیزی رو با تأکید میگم متوجه اینو. درست آقا، من فکر میکنم شما دو سه تا کلاس قبل از کلاس ما دارید، چون هر روز تشریف میارید اون دلسوزیتون واسه رفقا از این بابته که شما از صبح کارهای زیادی دارید خسته میشید. فکر نمی کنم به این زودی خسته شده باشن. تو گفتم سیاه. خب آهسته تر میگیم از این ببر. یه بار دیگه عرض کنم، ما عرض کردیم قاعده ملازمه حکم عقل و شر، قاعده ملازمه حکم عقل و شر اینه که کل ما حکم به عقل حکم به شر. اگر رسید به این که یه چیزی مصلحت ملزمه داره، آیا میتونه بگه حتما شارم اینو تدوین کرده و این قانونو گذاشته؟ ما میخواستیم فقط رابطه علت و معلول و مقتضی و مقتضا رو تفکیک کنیم. گفتیم در شارع مادون پروردگار، شارع مادون پروردگار یعنی ولو شارع پیغمبر باشه، ولو شارع امام باشه، که به لحاظ طبع انسانی در او سهو و نسیان ممکنه معنا داشته باشه، ممکنه یه شرطی به نام عدم التفات وجود داشته باشه، پس این تلازم نیست. اما در ارتباط با پروردگار شما دیگه عدم التفات رو نمیتونید داشته باشید، ولی یه چیز دیگه میتونید داشته باشید و اون چیه؟ مانعی برای جعل و تدوین باشه. حتی در پروردگار این مانع ممکنه وجود داشته باشه. پس مقتضی هست اما مانع وجود داره. مانع مثل چی؟ مانع مثل این که قابل تفهیم نیست. مردم اصلا نمیتونن بفهمن. این که خداوند متعال میفرماید که وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، یعنی ما مشکل نداشتیم سی جزء قرآن از اول بر شما بخونیم. قرآن مثل این کتابی نبود که تیکه تیکه آماده بشه. شما یه نویسنده باشید کتاب بخواید بنویسید، شما فصل به فصل آماده میکنید. قرآن که اینطوری نبود. خب شما قابلیت درک نداشتید. علت این که ما به تدریج احکام رو گفتیم یا تشریح کردیم این بود. پس ممکنه عقل ما برسه به این که این مصلحت ملزمه داره، ولی لامحاله معناش نیست که شارم اینو به عنوان یه حکم تشریح کرده. چرا تشریح نکرده؟ چون قابلیت ابلاغ نداشته، چون قابلیت تبلیغ نداشته، یا چون قابلیت انجام نداشته. من رابطه مقتضی و مقتضا رو دارم میگم. پس اگر ما رابطه مقتضی و مقتضا رو پذیرفتیم، ممکنه بگیم در قاعده ملازمه ما تردید داریم، مثلا ملازمه حکم عقل و شر رو تردید داریم. اگه اون نظریه سوم رو بپذیریم که آقایون گفتن صرفا اعتباری مقتضی و مقتضا نیست، میگن خب عقل میگه مسند ملزمه داره، شارع به هر دلیلی نمیخواد جعل کنه، ولو اون دلیل چیه؟ تو پرانتز چون بحثش رو قبلا گفتم، ولو اون دلیل اینه که اصلا حکم کردن تکلیف شارع نیست، حق منه. شارع این حق رو داره که بر ما واجب کنه، نمیخواد از حقش استفاده کنه. پس باز قاعده ملازمه میره چی؟ میره زیر سوال. اینا ارتباط های بحث هاییست که من دارم روشن میکنم. خب اما اگر بگیم تبعیت به معنی علیته، اگه تبعیت به معنی علیت باشه، بله قاعده ملازمه تمامه. یعنی اگر شما درک کردید مصلحت ملزمه رو، حتما شارع حکم داره بر طبقش. پس اگه تبعیت به معنی علیت باشه، حتما قاعده ملازمه معنا داره. حالا من فقط تطبیق کردم. مرحوم اصفهانی میفهمن قاعده تبعیت فقط مقتضی مقتضا اثبات میکنه. ملاک مقتضی حکم است، نه علت تامه حکم. پس مصالح و مفاسد مقتضی برای حکم شارع ان، اما علت تامه برای حکم شارع نیستن. چون علت تامه برای حکم شارع نیستن، تخلف درشون معنا داره. یعنی ممکنه ملاک باشد و حکم نباشد. اما از اون طرف مقتضای بدون مقتضی ما نخواهیم داشت. نتیجه که ایشون میگیره، ما مقتضی بدون مقتضا داریم اما مقتضای بدون مقتضی نداریم. چون مقتضای بدون مقتضی میشه معلول بلا علت، ما معلول بلا علت نداریم، ولی ممکنه علت ناقصه باشه و به این جهت معلولش هم وجود نداشته باشه. به خاطر این مرحوم اصفهانی میفهمن این رابطه‌ای که ما از قاعده تبعیت کشف میکنیم و اثبات میکنیم، این در حقیقت رابطه مقتضی و مقتضاست. چون رابطه مقتضی و مقتضاست، نتیجه اینه که هر وقت حکم باشه مصلحت هست، ولی هر وقت مصلحت باشه ممکنه حکم باشه و ممکنه حکم نباشه. خب درست. مقتضای بدون مقتضی میشه معلول بلا علت. علیت یعنی علت تامه دیگه. عرض کردم رابطه علت و معلول که میگیم یعنی علت تامه در برابر مقتضی و مقتضا. آره دیگه، مقتضی عرض کردیم، مقتضی و شرط و عدم مانع دیگه، که حالا مرحوم اصفهانی میگن مقتضی و شرط، شرط یا وجودی یا عدمی. شرط عدمی میشه عدم مانع، شرط وجودی میشه مقتضی و شرط. خب اللهم صل على محمد و آل محمد.
Gracias.